أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما درباره وظایف انسان منتظر بود که انسان توی شرایط و موقعیتی که پیش میاد باید عجله کنه برای ظهور یا باید صبر کنه و درنگ کنه. بحث ما این بودش که فتنه‌های آخرالزمان فتنه‌های خیلی سختیه و عبور از اونها نیازمند ایمان بالاییه که باید این ایمان رو به دست بیاریم، کسبش کنیم. برای اهمیت این فتنه‌ها یه حدیثی رو دوباره داشتم امروز نگاه میکردم، دیدم گفتم خدمت شما بخونم. حدیث اومده اذا خرج القائم خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله و دخل فیه شبه و عبدت شمس بر قمر. یه وقتی حضرت ظهور کنه قیامش شروع کنه یه عده از تقیه که بر این امر بودن، یعنی به خیال خودشون اهل ولایت و اهل امام زمان بودن، از دین خارج میشن و یه دست کسایی که گویی بنده خورشید و ماهن، اینقدر هر تن تو ظاهره تو نگاه ما اینا وارد دین میشن. اینا همش اینا رو فقط دارم میگم که بگم این فتنه هایی که ما در پیش داریم فتنه هایی خیلی سنگینیه. یعنی اگه انسان قبلش خودش رو آماده نکنه معلوم نیست به نتیجه برسه. ما دیروز حدیثی رو آخر بس عرض کردیم، حدیث آخرش اون، یعنی اون نقطه ای که من میخواستم بیش بگم یه تیکی ازش باقی موند. اون حدیث از امام صادق علیه السلام بود که افراد رو برحذر میداشت از این که شما دیدید، یعنی حالا یه عده اون زمان گفتن دیگه قیام های علیه حکومت بنی امیه و بنی عباس میکردن و حضرت اون گفت اینا به ثمر نمیرسه، الکی خودتون هدر ندید. اگه عالم ربانی در میانتون نیست، حالا مهمترش خود امام دیگه، اگه امام نیست عالم ربانی نیست شما اقدام نکنید. و بعدش خود حضرت فرمودش که هی نگید زید زید، زید کان عالمن کان صدوقن، او عالم بود. مثالش از این جهت من آوردم که فقط امام نیست، اگر یه عالم ربانیه که امام در مجموع قبولش داشته باشه اونم حرکت کنه میتونه باشه. حضرت زید رو تخطئه نمی کنه. البته حالا اگه برسیم شفای آینده میگیم که زید هم معلوم نیست خیلی کار خوبی کرده باشه، ولی در مجموع کارش بد نبود، یعنی گناه نکرد. ولی در مورد دیگه هم حتی تعبیر میکنه که اینا ما راضی به اینا نیستیم، اینا معصیت میکنن در مورد زمان خودشون. بعد اینا رو دیروز گفتن. اون جمله از حدیث که باقی مون من مرتب تاکید میکردم که تو دوره غیبت اگر عالم ربانی بود و علمای ربانی در مجموع یک مسیری رو رفتن حجت بر انسان تمام نمیتونیم بگیم، یعنی برخلاف اون کسایی که میگفتن نه مطلقا باید دست رو دست بذاریم، این من حرفم این بود که نه، اولا خود اهل بیت ما رو ارجاع دادن به فقهای امت، فقهایی که اون شرایط داشته باشن که مصداق عالم ربانی میشن و اگر اینا اجتماع کردن بر مسئله ای اونجا خیال ما راحته، میتونیم عمل کنیم و نگران هم نباشیم. شاهد هم ادامه روایت بود که حضرت اواخر همین روایت فرمود اجدر و الله یسمع منا الا من اجتمعت بنو فاطمه معه فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع او علیه. حضرت فرمود که از میان ماها، منظورش ما اینجا نه خود ما ائمه، ما اهل بیت، ما کسایی که توی مسیر قدم برمی‌داشتیم، چون خیلی از این کسانی که تو قیام های زیدیه بودن از اهل بیت بنی عامش بودن، یعنی از سادات حسنی بودن، اینا خیلی هاشون بودن. حضرت تو این جمله منظورش میگه ماهایی که شروع میکنیم حرکت میکنیم به ماها نگاه، از خود حضرت میاد حتی داره تواضع میکنه، یعنی خود امام صادق علیه السلام، ظاهرا خود امام صادق میگه که تمومه،
متعذر داره کومیت که اخرام داره محک میده دست ماها. میگه حالا اگه یک کسی پاشد خب شما زیدو گفتی باشه، حالا الان ما دیگه اگه یک کسی دیگه باشه چیکار کنیم؟ حالا میگه اگه کسی پاشد اجتمعت بنو فاطمه علیها. حالا تعبیر بنو فاطمه را منظور چیه و خود همین حدیث منظور چیه؟ من نگاه کردم شروع حدیث رو، غالبا اینو برمی‌گردوندن به خود امام زمان. خود امام زمان رو مثلا گفتن یکی از علامت خود امام زمانه. منتها من خودم ذهنم همراهی نکرد به این شعری که آقایان دادن، به خاطر اینکه خود امام زمان اختلافش میاد در موردش، یعنی اجتماعی که و خود روایت ما مکرر داره که عده‌ای از بنی فاطمه با حضرت می‌جنگن، میگن بفهمن کجاست می‌گوشنش، یعنی این خلاف اینه. برای همین من ذهنم این است که این بنو فاطمه که داره حضرت میگه منظورش حالا اون زمان شاخص هایی که قیام میکردن از بنو فاطمه بودن، یعنی یا مخصوصا سادات حسنی بودن. حالا حضرت میگه هرکی که سادات حسنی، سادات حسینی، همه اینها که در واقع یه جور حالت عالم دین داشتن، این علمای ربانی، این جمله دومش اینه، فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع علی، اونی که اجتماع میکنن این صاحب شماست، میتونه عمل کنه. در صورت اینو به عنوان شاهدی آوردم، اگه حتی این هم نباشه، خود اون احادیث که ما رو ارجاع دادن به فقها همون احادیث کفایت میکنه. یعنی اگر فقها اجتماع کردن نیاز نیستش که ما دوباره بگیم نه آقا به ما گفتن سکوت کنید. خب این فقیهی که داره میگه اقدام بکن، یک کسی که امام خمینی داره میگه اقدام کن و دیگران هم یا باش همراه، دقت کنید، من دیروز گفتم شاید سوء تفاهم بشه، چون من فتنه 88 رو مثال زدم، بحثو بعد از جلسه هم گفتم. خب خلاصه یه عده ساکت بودن، گفتم اولا حالا ببینیم کیا ساکت بودن، حالا یه بحثه. ثانیا محل بحثی که ما داریم میگیم که اگر اینجوری شد آدم تصمیم گیری سختشو باید بره احتیاط کنه، جایی که اختلاف بشه، یکی بگه بکن یکی بگه نکن، دعوا بشه. ببینید تو جریان مشروطیت من مثالی که مرتب میزدم، یه طرف آصف محمد کاظم یزدی میگفت حرام اقدام کنید، یه طرف آخوند خراسانی میگفت واجب اقدام کنید. یه دعوای بله خیره، نه اینکه یه اکی سکوت کنه. مثلا آصف محمد کاظم یزدی سکوت نمیکرد، نمیگفتش که حالا من کار ندارم هر کاری خاصی خودتون بکنید که بگیم یه ساکت. بحث ما اینه، یه جایی که منم تو مثال فتنه 88 که البته فتنه 88 من اونایی که میشناسم تو رده علمای ربانی من سراغ ندارم کسی سکوت کرده باشه حتی، ولی حالا اگرم سکوت کرده باشه، سکوت غیر از این است که وایس اون طرف جریان. من که میگم اونای فتنه های سخت منظور اینه، یعنی شما ببینید یه کسی وایساده میگه اقدام بکن واجبه، اون کی میگه اقدام بکنی حرامه. این میشه اختلاف علمای ربانی که من میگم فتنه‌ای که آدم باید ازش بترسیم. انشاءالله خدا ما رو در امان بداره و انشاءالله رهبرمون رو حفظ کنه با همین نظام و با همین وضعیت، انشاءالله ما متصل بشیم به ظهور امام زمان. منظورم این هاست. خب پس این ادامه حدیث قبلی بود. دو سه تا تذکر دیگرم قبل از اینکه ادامه آیات رو بخوام بحث کنم به نظرم رسید لازمه. یکی ببینید، من اون نکته که سر اصحاب کهف گفتم، اگه کسی امام نداره، عالم ربانی نداره، وظیفه اصلیش احتیاط و کنار کشیدنه. اما کنار کشیدن تو چی؟ خوب دقت کنید، چون یه بنده خدای بعدن من گفتش که آقا تو میگی پس ما بریم چی بشیم، خونه نشین بشیم کلا. آقا خونه نشینی تو این مسئله، نه اینکه وظایف اجتماعی دیگه ای که میدونی تکلیفشو معلومه بذاری زمین. خود همین آسد محمد کاظم یزدی که میگفت اقدام نکنید کنار کشیده بود، خودش جدو کسیش که فتوای جهاد داد با انگلیس. یعنی این نیستش که بکشی کنار، یعنی بکشی کنار کلن برو تو خونت. خودش مرجع تقلید بود، جدی خیلی احکام انجام میداد، خیلی کار مختلف اجتماعی رو، امورات شیعیان رو رسیدگی میکرد. نه اینکه کلن برو خونه نشین بشو کاملا هست شو از وظایف اجتماعی. نه، ما یه وظایف میدونیم، بحث ما سر اونجاییست که نمیدونیم، بحث اونجاییست که سر جایی که مسئله مشتبهه علم نداریم. بحث من اینه ها، نه جاهایی که شک داریم. خب خود همین زمان که امام صادق علیه السلام داره نهی میکنه افراد رو از حضور، همین زمان اصحاب امام صادق چقدر فعالیت فرهنگی و اجتماعی اینو میکردن. همین هشام و نمیدونم زراره و ابوبصیر و کیو، اینها همشون داشتن به شدت کار که یونس بن عبدالرحمن من داشتم میخونم احوالاتش، امروز این بنده خدا چقدر مجاهدی بوده توی فضای دعوت مردم به دین و چقدر آسیب دادن بهش، چقدر اذیتش کردن، تو خود شیعیان چقدر لعنش کردن، نمیشناختن این آدم چقدر زبده است. این فتنه فتحیه رو حالا بحث مفصل داره. فتنه فتحیه بعد از امام کاظم علیه السلام، درست گفتم یا نه؟ بله، نه ببخشید، فتنه واقفیه بعد از امام کاظم علیه السلام یه عده مدرقه شدن که امام کاظم امام زمان و قایق شده و منکر امام رضا شدن، از بزرگان شیعه، و این یونس بن عبدالرحمن محکم در مقابل اونا وایساد، نذاشت اونا حرفشون پیش ببره. البته خود امام رضا هم بود و معجزات نشون میداد، ولی از شیعیانی که بعد در همین در وسطش گفتن کان اول و من آمنه به علی ابن موسی رضا. این تو اون فضای فتنه انگیز خیلی آدم حسابیه، اینا وای میستادن دفاع میکنن، بحث میکنن، کار میکنن. بحث ما این نیست که آقا برو خونه نشین باش، خونه نشین تو این مسئله، نه خونه نشین تو همه چیزا. این اگه وضعیت فتنه آلود شد، نفهمیدی الان تو این موقعیت سیاسی اجتماعی مشروطه داره رخ میده، تو مشروطه من برم طرف مشروطه یا مخالف مشروطه بشم؟ تو اینجا برو خونت بشین، وگرنه حالا خونه نشستم نهی از منکرایی که میدونم و نکنم، نمیدونم واجبات اجتماعی دیگه که برام هست انجام ندم، اصلا حرف من اینا نیستا. یعنی من دارم، من حرفم اینه، روز شبه قبلم گفتم من میبینم تو فضای انقلابی گری ما یه افراطی داریم میکنیم، من میخوام جلو افراطه وایسم. حالا نه از این ور بام بیافتید کلا همه چی بذارید زمین. اینم یه تذکری بود که به نظرم رسید بگم. و شاهدم بیارم حتی تو دوره غیبت، یعنی ما آیا وظایفمون تعطیل؟ نه، برای ظهور باید اقدام بکنیم. این حدیث توی غیبت نعمانی صفحه 444، لیعدن احدکم لخروج القائم ولو سهما. آقا برای اومدن امام زمان نیرو تهیه کنید، آمادگی کسب کنید، ولو یه تیر. تیر برای وضعیت اجتماعی، نه وضعیت فردی. برو تیر اندازی خوب یاد بگیر حداقل، و تیرت هم دستت باشه، وقتی بجنگی بتونی بری بجنگی. و ان الله تعالی اذا علم ذلک من نیته رجعت لان ينسی فی امره حتی یدرکه فیکون من عوانه و انصاره. میگه اگه شما واقعا با نیت خالص برای امام زمان یه کاری بکنید، ولو یه تیر آماده بکنید، یعنی برای ظهور کار بکن، نه که برو تو خونت بشین فقط، کاری بکنید ولو یه آماده کردن یه تیر باشه، و خدا بدونه از صدق نیت داری این کارو میکنی. من امام صادق امیدوارم که از خدا میخوام که عمرتو انقدر طولانی بکنه که برسی به امام زمان و جز یاران اون بشی. برای همین ما تو دوره غیبت دست رو دست گذاشتن نداریم، توی فتنه ها دوباره تاکید، تو فتنه ها بکش کنار، برو تو کهف، نگه کلا برو تو کهف زندگی کن. وقتی ظلم غلبه کرده یه عده میگن با ظلم بجنگیم، یه عده میگن نجنگیم. تو زمان اهل بیت این بود دیگه، هی میگفتن بجنگیم نجنگیم، مسئله را اهل بیت میفهمن شرایط مناسب نیست. قبلا گفتم وقتی که شیخ فضل‌الله نوری میفهمه که شرایط مناسب نیست، حاکم مستبد ظالم محمد علی شاه رو دفاع میکنه ازش، چون میبینه اگه محمد علی شاه بره انگلیس بیاد خیلی بدتره. این میشی دیگه بشینین تو خونتون. خدا رحمت کنه شیخ فضل‌الله نوریو، داریم توی تاریخ که این نامه نوشت به همین امثال آخوند خراسانی اینها، گفت آقایون من خودم به شما گفتم بیاید تو صحنه، حالا منه که خودم گفتم تو زنه، خود من دارم به شما میگم نیاد بکشید کنار. من تو میدانم، شما تو میدان نیستید، من میبینم چی داره رخ میده، من میفهمم چی داره رخ میده. الان من همونم یعنی گفتم امام خمینی اصلش رو شیخ فضل الله گرفته، یعنی همون انقلابی که امام خمینی بود شیخ فضل الله هم بود، ولی انقلابی که وقتی دیدش که آقا ثمره این قیام فعلیمون، قیام خواستن علیه شاه بکنن، اما این قیام ما یه جوریه، اوضاع اجتماعی یه جوریه که اگه قیام ما به ثمر برسه، این شاه بزنیم زمین، انگلیس میاد میداندار میشه. و شدش دیگه، رضا خان و اینها دوره پهلوی اینها انگلیس رو بعد مسلط شد، و امام میگفت که قصه میخورد، میگفت که ای کاش قبل از این انگلیس و اینها، قبل از دوره پهلوی یه چیزی شده بود. خب پس حرف من این است که احتیاط، من همش دارم از احتیاط دفاع میکنم، اصحاب کهف کارشون احتیاط بود، اما احتیاط تو محل شک، وگرنه جایی که مسئله واضحه اگه احتیاط بکنی احتیاط نکردی، عافیت طلبی کردی، داری از دین فرار میکنی. ابو موسی اشعری وقتی مسئله واضحه بود میگفت بشینید تو خونتون، غلط کردی تو میگی بشین تو خونتون. خب اینم یه تذکر دیگه بود. اما برم سراغ بقیه احادیثی که اینو تایید میکنه و بعد بقیه آیه ها. ببینید خیلی جالب این مسئله، میگم سنگینه، انقدر سنگینه، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی تو مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز صبح، صبح از خواب پا میشی اولین کار چیه؟ که نماز بخونه دیگه. اولین کاری که یک شمعه، حالا الان خوابا و همه زندگی به هم ریخته بگذاریم، ها ملت شبا بیدارن صبحا نمیخوابن، صبحا دوباره میگن خیلی میخوابن، ولی روال عادی و طبیعی و اصلی زندگی این است که مؤمن نماز صبح اذان صبح پاشو اذان صبح هم نگه تر طولو بین طوله اینو نخوابه. خب بین طوله نخوابه اقتضاش این است که بعدش هم نخوابه. حالا من خودم یکی این چند روزه میخوابم به خاطر اینکه شبا تا ساعت 1-2 بیدارم به خاطر این ادامه بحثم و اینا، حالا رتب خورده منه رتب یک کار، ولی اصل زندگی مؤمنانه اینه تو روال عادی نماز صبح خونده بین و طوله این بیدار باشی، بعد بین و طوله این حالا یه خاصی بخوابی ذره بخواب، ولی بعد زندگی رو شروع کنی. خب اول صبح که بیدار میشی، یعنی خواهد روزت رو شروع کنی، خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی، تعقیبات رو بخونی، نماز صبح تموم شد اولین تعقیب، برید نیا کنید تو مفاتیح، اولین تعقیبی که آورده تو تعقیبات نماز صبح این دعاه، اللهم صل على محمد و آل محمد و هدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط المستقیم. این تعقیب از حالا این دست که از کدوم این مسئله توی مکارم مرحوم طبرسی اومده تو تعقیبات نماز صبح. شیخ عباس قالب این دعاهایی که آورده دعاهای از ائمه است، اینه از خودش دعا در آورده باشه، یکی دو تا دعا هست که یکم مشکوکی اولش گفته، گفته که اینو بخش از علما گفتن، ولی این دعای دو تا کتاب مکارم الاخلاق مال قرن 5 و 6 این دعا تو تعقیبات نماز صبح اونجا اومده. ببین اول صبح چی بگی؟ خدایا اللهم اهد، اینا فتنه آخر زمان چیه؟ اول نماز صبح خوندی، اولین دعایی که خدا میکنی، خدایا منو در این اختلافایی که پیش میاد به اذن خودت خواستی، تو میخوای امتحان بشن شیعیان، تو این امتحانا من هوای منو داشته باش، هدایتم کن. خب حالا این عاشق عباس قمی، بین سراغ بقیه احادیث میخواستم بگم، مرحوم سید رضی نهج البلاغه رو جمع کرده، یه فصلی داره همه میدونن حکمت های نهج البلاغه، اولین حکمت، این آدم زیرکیه، اولین، خب میخواد به حضرت به ما بگه حکمت ها، اون حرفای خیلی محکم که به درد زندگی بخوره، اولین حکمت چی آورده؟ برید نیا کنید نهج البلاغه، همین حدیثی که همتون شنیدید، کن فل فتنت کبن اللبون لا زهر یرکب ولا زهر لا زهر فیرکب ولا زهر فیحلب. میگه توی فتنه ها مثل بچه شتر باش، بچه 2 ساله شتر میگن ابن اللبون، بچه شتر باش، نه پشت داره که بشه سواری به ازش گرفت، نه پستانی داره که بشه ازش شیر دوشید. تو فتنه ها اینجوری باش. من چون یادم بود یه عده مناقشه کردن، گفتن نه به حضرت علی نمیخوره همچین جمله‌ای بگه، دوباره دیروز رفتم جستجو کردم، دم نه این حدیث مفصلش تو عدد القدیمه، فکر کنم این کتاب مال سید ابن طاووس باشه، یادم رفتش، کتاب عدد القدیمه داریم، احادیثی داره اونجا آورده و این حدیث خیلی مفصل تر از اینه، و بعد نزولش اینا هم جالب بود، من خودم تو بگم امروز نمیدونستم اینو، جزء وصایای امیرالمومنین به امام حسن، این حواستون باشه، وصای امیرالمومنین به امام حسن توی نامه تو نهج البلاغه یه مقدار از این وصایا رو داره، این وصایا کاملا شما بخونی میفهمی از باب اینکه به در بگین دیوار بشنوه، نه اینکه وصیت به خود امام حسن باشه، چون یه جاهایی به امام حسن توصیه میکنه، یه جایی توبیخ خواهی میکنه، فکر میکنم ابن عبدالحدیث ذیل همینه، ابن عبدالحدیث سنی، از هر کی اینا که میگن شیعه است، شیعه نیست قطعا، از جایی که خواستید ببینید هر وقت یکی بهتون گفت سیزون شیعه است، اینو برید نیا کنید، ذیل نامه 31 نهج البلاغه اشتباه نکنم که امام علی علیه السلام وصیت امام علی به امام حسن، اونجا حضرت هم خودش تواضع میکنه هم به امام حسن توصیه میکنه که به معصوم نمیشه توصیه کرد که این اشتباه اینجوری نکن، بعد اونجا میگه آقا نیا کن، شیعیان بی خود میگن که میگن امام معصومه، ببین نه علی نه خودش معصومه نه پسرش معصومه، گفتم این نامه معنیش این نیستش که حضرت داره توصیه میکنه، داره میخواد توصیه کنه ماندگار، وصیت کرد به پسرش داد که به ما برسونه، این جزء وصایایی است که البته این فرازش توی نهج البلاغه اینجا نیومده، شاید مثلا ابن عبدالهادی نمیدونم حالا چرا سید رضی این تیکه رو برداشته جداگانه توی حکمت ها آورده، ولی اونجا نامه قشنگه، میگه کیف انت یا بنی پسرن چگونه خواهی بود. ببینید این، ببینید حدیث کاملا ناظر به موضع ماست. من این حدیث رو خودم به ذهنم رسیده بود که ناظر به وضعیت فتنه های آخر الزمان و ایناست که امام دستمون نیست. یه نکته رو من یادم رفت بگم، ببین اگه کسی امامشو بشناسه، امام باشه، برای این آدم فتنه رخ میده. پیامبر فرمود بعد از رحلت من فتنه عظیمی رخ میده. برای کی فتنه بود؟ برای عموم مردم که علی علیه السلام راست راستی به عنوان امام قبول نکردن. وگرنه برای سلمان و مقداد و ابوذر فتنه بود، یعنی شک داشتن، ابهامی پیش اومد. دقت کنید چی دارم میگم؟ یعنی اونی که امام داره راست راستی و امامشو واقعا به امامت قبول داره، برای این موقعیت فتنه نیست، بلکه برای همه جامعه فتنه باشه. فتنه جمل که اصلا روایات هم هست، اصلا کتاب داریم به اسم فتنه جمل. فتنه جمل فتنه بود برای کی؟ برای عمده چه کوفی ها چه بصری ها، چون شک میکردن واقعا، هم کوفی ها را خیلی شک میکردن. ولی برای یک کسی مثل مالک اشتر که فتنه نبود. مالک اشتر میدونست علی علیه السلام تو میدانه شک نمی کنه. برای همین اینا رو خواهم حواستون باشه. حالا امام هم داره، امام حسن، امام علی علیه السلام داره امام حسن رو مثل یه آدم عادی در نظر گرفته که توی جامعه داره زندگی میکنه. دقت کن چی میگه؟ میفرماید که کیف انت یا بنی اذا صرت فی قوم، اگه در میان قومی واقع شدی، سبیهم غاو، بچه هاشون که گمراهن اونا هیچی، و شاب هم فاتک، جواناشون بی مبالاتن، اقدام میکنن بی کله. حالا چه خوب چه بد اینا میبینی ها که بعد از زمانه ما تطبیق میکنه. این فاتک رو هم به معنی پهلوان گرفتن، هم به معنی کسی که کار حرام راحت وارد میشه، یعنی آدم بی کله، همینجور میره تو میدان. حالا خوبه تو این بعد بده تو اون بر، ولی واقعا اهل تحلیل نیست، اهل عمق نیست. شیعه اهل معرفته. میگه جواناشون هم فاتکن و شیخ هم لا یعمرو بالمعروف و لا ینهی عن المنکر، پیر مرداشون هم اهل امر و نهی از منکر نیستن. حالا اینا شید آخریش مهمش، عالم هم، اون که باید عالم ربانی باشه، فقیه باشه، عالمشون چه جوریه؟ خب مواه، خب با تو لغت گفتن اهل خود است، مواه رو گفتن مزوره، امور رو قاطی میکنه. عالم فقیه مطالب دستش ها، اما خلاصه به قول امام خمینی رحمت الله علیه، عالم علمای درباری. خلاصه وقتی منافعش اقتضا کنه، اموال اقتضا کنه، مقام اقتضا کنه، با دین سر مردم کلا میذاره، با دین دینو مشتبه هم میکنه بر مردم. میگه اگه تو جامعه بودی به تعبیر من عالم ربانی نداشتی. خود امام حسن که اصل امامه، ببین داره برای ماها میگه نه برای امام حسن. میگه اگه تو جامعه بودی عالم ربانی نداشتی، جوانش اینجوری بود، بچه‌ش هم اونجوری بود، پیرش هم اونجوری بود، عالمش هم عالم ربانی نبود، چیکار کن؟ توضیحات میده چنین چنان، بعد میرسه این جمله و کن یا بنی فی الفتنه کابن اللبون لا زهر. بعد سه تا جمله است، این یه جمله شو ابن چیز مرحوم سید رضی تو نهج البلاغه نیورده. میگه لا زهر یرک فیورک، زهر فیورک، نه پشت داره بعد شطور، بعد چه شطور که روش سوار شی، لا زرع فیولب، نه پستانی داره که ازش شیر بگیری، ولا وبرون فیسلب، نه پشمی داره که پشمشو بدوشی، یعنی چی دیگه نداره. این جمله رو ابن عبدالحدید نیورد، پشمی هم نداره که حتی پشمشو بچینن. اگر عالم ربانی نبود، فتنه رخ داد، تو فتنه بکش کنار. خب اینم یه شاهد دیگه بود. بریم سراغ بقیه آیه انشاءالله امشب. ما این البته داستان اصحاب کهف که تقریبا تموم شد، میخوام اون داستان بعدی که قبل از داستان موسی و خضر خیلی مختصر اومده اونم خدمتتون اگه برسیم انشاءالله امشب عرض کنم، و که فردا دیگه بریم سراغ داستان موسی و خضر. حالا من نمیخوام وارد مسائل سیاسی شم، یه کسی سوال سیاسی کرده. دقت کنید، دوباره حرفمو تاکید میکنم، دقت کنید، حالا من کلیشو جواب بدم. من حرفم اینه که اگر ممکن است علما یه تو مسئله علمی اختلاف داشته باشند، بحث ما این نیستش تو مسئله علمی اختلاف داشته باشند، مسئله این است که توی موقعیت های حساس چی کار میکنن. مثلا حالا من نمیخوام اسم ببرم، یکی از علمایی که مرحوم شده و واقعا تو عالم ربانی بودنش هیچ کی تردید نداره، ایشون نظریه ولایت مطلقه امام و ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشته، نظرش در مورد ولایت مطلقه متفاوت بوده، ولی ایشون همتون، من اسمشو نمیخوام ببرم چون میترسم چون بحث رو ذهنیتی بکنن، ولی همتون میشناسیدش، سالهاست مرحوم شده و همتون میشناسیدش و از مدافعین محکم امام بود و از مدافعین محکم آقا هم بود. حالا اسمشو نمیبرم ولی میخوام میگم که محض ما این نیست که اختلاف فقهی، یعنی این آقا توی این مسئله ولایت مطلقه اختلاف نظر داشته، ولی این معناش این نبوده که آقا رو به عنوان ولی فقیه فعلی کشور، یعنی توزیع اختیارات اختلاف نظرهایی هست، ولی فعلا میگه آقا این آقا که در رأس کاره درست داره کار میکنه، این کاملا اونیست که ما باید باشیم. برای همین این اختلاف که من دارم میگم نه اختلافی که بین خودشون تو مسائل فقهی دارن، بلکه این وگرنه بله حالا گفتم دیگه سوالش این بود، من گفتم که بحث ولایت مطلقه فقیه، بله مطلقه بودنش محل اختلاف هست، ولی محل بحث ما این نیست، بحث نظری، بحث تو میدان عمله، تو مقام الان ما از این آدم حمایت کنیم یا با این آدم درگیر بشیم. خب آخر داستان اصحاب کهف خیلی جالبه. ببین این جنبندی های داستان ها بعد جالبه، این جنبندی ها دیروز هم گفتم دو سه بار تکرار میشه، یکیشو که دیروز گفتم دیگه نمیخوام بگم، تذکر میده ارتباطاتون رو با هم حفظ کنید و زینت حیات دنیا نبرتتون. بعد این آیات رو بعد از داستان، ببین این آیات شبیهش دوباره تو این سوره میاد، ولی بعد از داستان اصحاب کهف من اینجوری میفهمم، ممکنه فهم من اشتباه باشه ولی من در حد فهم خودم دارم عرض میکنم، من اینجوری میفهمم بعد از داستان اصحاب کهف خدا یک گروزی میزنه به ظالمین و مؤمنین اهل عمل صالح. شروع داستان کی بود؟ ما میخوام بریم مؤمن اهل عمل صالح حرف بزنیم. حالا یه داستان تموم شد، حالا میگه انا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، آیه 29، حق از جانب پروردگارته، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد بره کافر بشه، اما بدونید انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما برای ظالمین آتشی مهیا کردیم که سراپرده هاش اینا رو احاطه میکنه، و این یستغیثو یغاثو بما ان کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. حالا نمیخوام ترجمه کنم و فهمید، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حالا ترجمهش طلبتون بمونه، بعدا خودتون بهتون خونه نگاه کنید، ولی ببینید کلی درباره ظالمین و چقدر عذاباشون بده و مؤمنینی که اهل عمل صالحن که چقدر جاشون خوبه توضیح داد. چی میخواد بگه؟ من اینجور میفهم بعد از داستان اصحاب کهف، اصحاب کهف تو زمان یک ظالم خیلی ظالم بودند، خودشون هم مصداق کی بودن؟ یه مؤمنی که خدا داره به ما میگه، مؤمنی که عالم ربانی نداره چی کار باید بکنه، عمل صالحش چیه. حالا که داستان تمام شد میگه فکر نکنه اون ظالمه از دست ما در میره ها، ما این ظالمی رو پوز از سرشون میکنیم، و فکر نکن این مؤمنی که الان رفتش تو غار و نرفت با دقیانوس به جنگه کارشو درست انجام نداد کم داره، جز اصحاب امام زمان نیست. ما تو روایات داریم که اصحاب کهف جز اصحاب کسایی هستند که زمان امام زمان برمیگردن، فکر نکن این کم گذاشته ها، نه اینو ما به بهترین وجه ممکن همون ثوابایی که به بهترین ها میدیم به اینا هم میدیم. برای همین اگر تو این شرایط سکوت کردی، کنار کشیدی، فکر نکن کار، یعنی سید محمد کاظم یزدی الان دیگه همه میفهمن، من این مثال خوشبختانه، حالا تو خوشبختانه برای ما ها وگرنه متأسفانه برای تاریخ، خوشبختانه برای ما این مثال رو اومد که الان همه به مقام سید محمد کاظم یزدی قفته میخورن، کسی که سکوت کرد میگفت کشین خونه، نمیرفت تو میدان به جنگه، همون گونه که امام حسن علیه السلام، همون گونه که خیلی بزرگان دیگه و خود ائمه. پس فکر نکن اگر اینجا سکوت کردی اون ظالم قصر در میره و شما هم وظیفه رو انجام ندادی. خب حالا میره سراغ داستان دومی که خیلی مختصره. این داستان یا مثله، قرآن میگه مثل زدیم، آیا مثل واقعی بوده یا نه حالا نمیدونی، یعنی قرآن تصریح نکرده. میگه حکایت رو براش مثال بزن دو نفر رو. حالا این دو نفر لحن قرآن یه جوری که ظاهرا واقعی هم بوده. یه مثالی میزنه، دو نفرن با هم بحث میکنن این دوتا. غالبا مفسرین که میخوان میگن داستان های این سوره سه تا داستان اصلی رو میگن، اینو جز داستان ها نمیارن. من به نظرم میرسه حق دارن مفسرین، یعنی این یه جور ادامه جمع‌بندی داستان اصحاب کهف. مثل چیه؟ میگه دو تا، من دیگه خلاصش میگم که وقت گرفت نشه. میگه دو نفرن، یکیشون خیلی اموال و فرزندان و امکانات داره، اون یکی خیلی ضعیف‌تره به لحاظ مالی و موقعیت اجتماعی. بعد این ضعیف‌تره به اون قوی‌تره میگه که آقا مغرور نشو به این داراییات، اگه خدا بخواد یک شبه داراییتو نابود میکنه. اینم میگه چی میگی؟ خدا منو دوست داشته که اینقدر به امکانات داده، خدا هوای منو داشته که اینقدر به امکانات داده، و اصلا معلومم نیستش این وعده‌هایی که شما ها میدید درست باشه. من اگه این جالبه، میگه که ما از اون ساعت قائمتن، من فکر نمی کنم ساعت برپا بشه. ساعت ذهن انسان همیشه اولین وقت میره توی قیامت. تو داستان اصحاب کهف هم اشاره میکنه اینا که دعوا کردن ما خودیم این ساعت رو بفهمن، ولی خیلی جاها تو احادیث ما ساعت رو منطبق کردن بر رجعت، خیلی جاها هم منطبق کردن بر ظهور، که البته ظهور با رجعت تفاوتی داره. و بعد یه حدیثی داریم علامه طباطبایی زیر این حدیث نکته قشنگی میده. حضرت میگه که آیات خال عبارت حدیث یادم نیست، الان نرفتم دیگه کنم. حضرت اونجا میفرماید که فکر کنم تعبیر اینه که ایام الله، فکر کنم میگه ایام خدا سه تا روزه، ظهور، حالا عبارت عربی یاد نیست فارسی دارم میگم، ظهور، رجعت و قیامت. این تو المیزان علامه طباطبایی این حدیث رو میاره و زیلش یه توضیح خیلی عالی میده. میگه این حدیث کلید فهم یه عالمه حدیث دیگه است و خیلی از آیات قرآنه. چه کلیدیه؟ اینه که داره به ما میگه که اون احادیث متعدد که خیلی وقتا افراد تبگن ناسازگاره با این حدیث همه جمع میشه. میگه حقیقت که میخواد آشکار بشه سه مرتبه داره. یه مرتبه ببین ما میگیم آقا عدالت کی قرار محقق بشه؟ بگید زمان ظهور یا قیامت یا هر دوتاش. زمان ظهور یه مقدار عدالت محقق میشه، رجعت که مسئله متفاوت با ظهوره ائمه برمیگردن اینا یه مقدار دیگری محقق میشه، قیامت نهایتش محقق میشه دیگه. اصل عدالت تو قیامت. گرفتیشون؟ علامه میگه که این حدیث داره ما میگه احادیث ظهور و رجعت و قیامت، آیات ظهور رجعت قیامت به هم مرتبطن. هر آیه درباره ظهور قیامت بود در رجعت هم هست، در ظهور هم هست. هر حدیث درباره یکیش بود در این یکم نکته‌ای داره. و اگه این نکته رو بگیرید، این آیه میگه که این آدم میگه من معتقد نیستم قیامت برپا شه، یا اگه با داستان اصحاب کهف گره بخوره من معتقد نیستم یه ظهوری رخ بده، یه عدالتی که اینا که میگن یه امامی میاد و اینا چیزی باشه ها، من قبول ندارم. همینه که هست. این البته برداشت منه، دوباره تاکید دارم برداشت منه. این آدمه میگه من قبول ندارم از ساعه رو، اینجا خدا نگفت قیامت، گفت از ساعه. از ساعه میتونه از ساعت چیز باشه. تو زیارت آل یاسین ما یک از آیاتی که همه به قیامت میچسبوننش، تو زیارت آل یاسین ما به ظهور میگردیم. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اینو تو زیارت امام زمان میخونیم که درباره ظهوره. قالب مفسرین گفتن قیامته، برای همین اینا با هم منافات نداره، همشون درسته. خب ببینید این آدمه ظهور رو جدی نگرفته، عدالت هم جدی نگرفته، میگه بس همینه که هست. خدا رو منو دوست داشته به بیشتر امکانات داده. اونم بهش نصیحت میکنه، میگه به خدا چیز دور. و بعد خدا میگه من یه عذابی فرستادم یک شبه، اوهیتم به ثمره. همه باغات و همه چیزش از بین رفت، نابود شد. بعد این صبح کرد فاسته یقلب رو کفر، میزد رو دستش میگفت کاش که به خدا شرک نورزیدم. اول سوره میگفتم این شرک و اینا لزومن شرک بت پرستی نیست. این آدم که شرک نورزید بود، میگه خدا به من داده، آیه قبلش بخونیم، میگه خدا اینا رو به من داده، خدا من خیلی دوست داره و من فکر نمی کنم حالا لزومن ظهور و قیامت اینا باشه، همینه که هست. بعد میگه کاش که خدا شرک نمیورزیدم، یعنی خداشناسیمو درست میکردم، که خداشناسی درست است که امام شناسی میاره. آقا تو دوره غیبت به شما گفتم یا نه، اون یکی مجلس گفتم، آقا از دعاهایی که خود امام زمان اول غیبتش تو غیبت صغرا، اولین نایب امام زمان ابو عمرو عثمان بن سعید عمریه، 6-7 سال بیشتر نایب نبود، حضرت 70 خورده سال غیبت صغرا، تو همون 6-7 سال اول یه نامه از حضرت میاد، توقیع میاد به شیعیان، اینو بدید بگید تو غیبت بخونند، دعای برای روز غیبته. جملات اول این دعا رو زراره زمان امام صادق خیلی قبل به امام صادق بهش میگه غیبت خواهد شد، میگه چیکار کنم تو اون زمان بدبخت شدیم، وضعیت ما بدبخت شدیم، رفت چیکار کنم، حضرت میگه این دعا رو بخون. اون صدا جمله که امام میگه و بعد امام زمانم با همین صدا جمله شروع میکنه اون دعا رو، این دعا رو اگه خواستی تو مفاتی، تو ملحقات مفاتی دعا رو آورده، ملحقات مفاتی مرحوم شیخ عباس قمی مفاتی رو که تموم کرد، بعدش دوباره به چند تا حدیث مواجه شد، گفت عجب اشتباهی کردن اینا رو نیاوردن، بعد اینا تو ملحقاتش قرار داد. میگه خیلی دعای مهمی، حتما بخونیدش. یعنی از نظر شیخ عباس خیلی ناراحته، یه آدم خیلی کتاب خودشو دوباره دستکاری نمیکنه، خیلی ناراحت شد، اینا رو تو ملحقاتش آورد. ملحقات مفاتی غیر از کتاب باقیات صالحات که کنار مفاتی چاپش کردن، انتهای مفاتی چاپ کردن، اینا با هم فرق داره. یه کتاب دیگه شیخ عباس قمی داره باقیات صالحات، اغلب مفاتی که الان چاپ میشه اونم آخرش چاپ میکنن، وقتی کتاب حاشیه‌اش چاپ میکنن اونو نمیگن، ملحقات خود مفاتی. یه دعای نوشته دعا در غیبت امام زمان، فکر کنم هفتمین فراز ملحقات، شروع دعا اینه، اللهم تو غیبت چیکار کن، اینو بگو، این دعا رو بخون، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. تو ما اگه امامون نشناسیم گمراه میشیم. شروع امام شناسی چیه؟ اول خدا رو بشناس، از طریق خدا پیامبرش رو بشناس، از طریق پیامبر امامش رو بشناس. بعد اینجا نیا کن، این طرف میگه من مشکل خداشناسی داشتم که منکر امامت و منکر قیامت و منکر چیز دیگه میشدم، شرک میورزیدم، همین که خودش در باره خدا حرف میزد میگه شرک میورزیدم. این شرک اول سوره گفتم شرک علما، شرک افراد فهیمه، نه شرک افراد بت پرست اونجوری، شرک علما یهود و ایناست. خب هنالک الولایت لله العظیم، اون آیه شاه خدا میگه اینجا خدا ولایتش تجلی میکنه، بی خود مغرور میشه به خودت، ببین آه خدا یه لحظه همه رو از دست در میاره. پس همون حرفی که گفتیم آقا تو دوره غیبت و تو دوره ظهور و همین زمان ها مونتا برای فتنه غیبت یک کاری که باید بکنیم این است که زینت دنیا دلمون رو نبره، امکانات دنیا دلمون رو نبره، چشمون به خاطر امکانات دنیا به یه کسی نگاه بد نکنیم، نگاه حقیرانه نکنیم. بعد خدا فرمود بنظر لهم مثل الحیات الدنیا، ببینید حکایت دنیا روزای قبل گفتم ما سرکاریم، به این آیهش اومده آقا تو دنیا سرکاریم، بفهم ما نیبادیم تو دنیا بمانیم، محل ماندن ما، جای زندگی ما آخرته، دنیا سرکارمون گذاشتن ببینن کی احسن و عملات. اینجا نمیگه، میگه حکایت دنیا آیه 45 میگه حکایت دنیا مانند آب بارانه که میاد با زمین قاطی میشه و گیاه ها میروین، همچی که افراد حال میکنن یه دفعه یه هیزمی میشه میپوسه از بین میره، یه بادی میاد همه اینا رو پراکنده میکنه، هیچی نمیمونه. دنیا برای موندن نیست، دنیا برای رفتنه. دنیا اومدیم امتحان بشیم، برای همین نگو آقا چقدر سخت دین داری، آقا این فتنه چقدر سخت، خدا چرا اینقدر اذیتمون میکنه، خدا بودم خوشش میاد، صفا میکنه، دوست داره. چی میگی؟ باورت نمیشه؟ حدیث شو میخواه البلاء للولا، هر که در این دار مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. خدا خیلی دوستت داره، میندازد تو فتنه. حالا مواظب باش تا آخر دوستت داشته باشه، وسط مسعداش یک کاری نکنی جدو دشمنه خدا بشه. خدا به حفظمون کنه انشاءالله. خب من اینا انشاءالله دیگه تمامش کنم. آخ نمون میشم تا آیه دیگه المال. این دوباره دوباره رفت داره این داستان من که گفت، دوباره میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیرون اندرد به کتبابا و خیرون عملا. این داستان کوچیکم گفت دوباره میگه مواظب باش مال و فرزندا فریبت نده، نگیرته، نچسبونتت به زمین. بعد ببین می گریز میزنه به آخرت. ببین تو نیومدی تو دنیا زندگی کنی. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا و ارزو علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین. شروع میکنه یه مروری میکنه قیامت که بابا همه دعوا اونجا، این مجرمی هم فکر نکن در میرن، اینا رو اینجوری میکنیم، حساب کتاب جدیه. حالا من دیگه نرسیدم. بعد یه گریزی میزنه به اول آفرینش. خیلی عجیبه این داستان. و از خود لال الملائکه، آقا ما این بلاها رو داریم سر شما میاریم، اذیت میکنیم، باور کن دوستت داریم. ما به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کن، به آدم به نمایندگی از همه شما انسان ها. چرا؟ ادامه آیه دقت کن. از خود لال الملائکه شدول آدم، همشون هم سجده کردن. ببین ما چقدر شما رو دوست داشتیم، همشون به شما سجده کردن. بابا خیلی بزرگی شما، خیلی عظمت داری، از فرشته ها بالاتری. فرشته ها نه فرشته های دم دستی ها، آقای ما فرشته های دم دستی داریم. دو تا فرشته همان دو طرف من اجازت دارم به من میخندن، میگن چی حرف زدن. میگم هم یاد داشت کنیم. چی یاد داشت کنیم؟ بگیم عمل خوب بنویسیم یا عمل بد بنویسیم؟ حالا شبای محرم به این فرشته هم به خنده در آورد. نه این فرشته ها، حالا با احترام میذاریم براشون، اینا دارن اعمال ما رو ثبت میکنن، حالا فردا بعد از ظهر ایشالا میکنن، ولی نه این فرشته ها، فقط جبرئیل امین، حضرت عزرائیل ملک الموت، حضرت اسرافیل، ما به ما سجده کردن، به آدم سجده کردن، به نمایندگی از ماها. یعنی آدمی که میتونه آدم بشه، وگرنه اونایی که میتونن بشن، وگرنه به صدام که سجده نکردن، سجده کردن برای کسی که میخواد آدم بشه. یعنی ما ظرفیت داریم جبرئیل به ما سجده کنه. حضرت عزرائیل خواست بیاد جانتو بگیره، انقدر ظرفیت داری که حضرت عزرائیل ازت اجازه بگیره، بگه اجازه هست من میام خدمت شما، جان شما رو بگیرم. بودن بخیر معروف ترینش که خود پیامبر اهل بیت بودن. تو پیامبران که داریم، پیامبران بنی اسرائیل و حدیث هم داریم، علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل. میشه انسان به این مقامات برسه. ما اومدیم تو جهان اینجوری بشیم، نیومدیم بخوریم و بخوابیم و یه زندگی علکی و یه خونه و یه ماشین و یه نمیدونم چی و یه ازدواج و یه بچه و دیگه هم تموم شد. آقا مشکل، اگه اینجوری نگاه کنی اصلا مشکلات جهان مشکل نیست، همش صفا. آقا حضرت زینب بود دلش کنیم، بحثمون خیلی دیگه می‌خوام بگم طولانی میشه، بریم سراغ روزه و اینامون. آقا حضرت زینب، کی به اندازه حضرت زینب تو عالم مشکل دیده؟ حالا امشب شب از زینب نیست، اون بحث ما رسید به اینجا، بذار همین حضرت زینب رو بگم من. کی تو عالم به اندازه حضرت زینب مشکل دیده آخه؟ بگردید یه نفر پیدا کنید غیر از اهل بیت، خود ائمه. ائمه که مصیبتشون خاصه، اونا امامن به قول اینکه حقشون، یعنی که خلاصه خدا خیلی دوستشون داره، خیلی هم اذیتشون میکنه. ولی از اهل معصومین 14 معصوم بذار کنار، برو بگر تو عالم یکی به اندازه حضرت زینب تو عالم مصیبت دیده باشه. بچه 4-5 ساله است، 3 ساله است، نمیدونم چند ساله بود، مادرش میدونی چی کار کردن جلو چش این بچه. پدرشو چجوری بردن؟ دختر کشکم داره سزارش میشه، کسی میتونه به من بگه بالی چی دفعه جلی دخترم؟ دختر بچه بود شروع کردم امتحانش. یکم دیگه این آیشه میگه حضرت زینب که از دنیا رفت، آیشه میگه تو سعی بخاری اومده، این کان لعلیه مشهدون حیات فاطمه فلما توفیت استنگ کردم جور اندام. علی علیه السلام تو حضرت زهرا زنده بود یه آبرویی داشت تو مردم، نگاش میکردن وقتی از زهرا از دنیا رفت دیگه مردم جواب سلامش هم ندادن.
این زینب داره میبینه اینا
مصیبت ها رو میبینه، میبینه حال من دیگه خلاصه میکنه، میبینه میره فرق شکافی به درش میگیره، اون نامردیه که در حد پدرش کرده میگیره، نامردی مردم رو در حق برادرش امام حسن میبینه، تنها گذاشتن امام حسن میبینه، این که ریختن تو خود اصحاب امام سرباز امام ریختن زانوی حضرت رو، ران حضرت رو با چاقو زدن میبینه، این که امام حسن علیه السلام وقتی خواستن دستش کنن تیر بارا کنن آماده میشه برای تازه، این همه دیده تازه آماده میشه برای کربلا، تازه اینا بکنه چیزایی ببینه که عباس تحملشو نداره، دیگه زاغ قصر دید سینم نکنه، عباس هم دیدی ولی اصلا دیدی گوزال خط نکنه، این همه چیز دیده تو دربار ابن زیاد میگه دیدی خدا با چیکار کرد؟
ما رأی تو ایدیم کرد خدا از زیاد برم،
خدا میگی من از خدا جز زیبایی ندیدم. ببین این آدمه، اینه که فرشته ها بهش سجده میکنن، جز زیبایی ندیدم. آه حضرت زینب جز زیبایی تو این جهان ندیده، دروغ گفت؟ قطعا نه، حضرت زینب جز زیبایی ندیده. آقا خدایی بشو، آقا مصیبت برات مصیبت میشه. میگن وقتی مصیبتی نازل شد یاد ما اهل بیت بیفتیم، وقت مصیبت آروم میشه برات. معروفه دیگه امام خمینی وقتی حاج آقا مصطفی رو شهیدش کردن مجلس خط بود، این مدعیه هر کاری کرد امام خمینی گریه کنه اشک امام خمینی در نیامد، این چیکار رو کنه آخر شعرها رو دیده سه روزه ابو عبدالله. آقا ما این برادرمون حالا ما قبلا خیلی مخالف روزهای مکشوف بودن، حالا من هنوز مقداری هستم بابا ما باید نذارید روزه اونجاها برسه گریه کنیم، حالا یه شبه هاشون هم بخونن این روزه، اما هر شب نخونید میترسن. حالا من که دیگه میرم شبه نیستم، میرم سریع مجبورم منبر دیگه برم، ولی آقا ما باید یه جور بشه، همون گفتن آقا توی کوفه فیده دارن شمشیر تیز میکنن، باید اصلا رو خود بشه، باید به هم بریزی، باید دیوونه بشید، این روزه بابا همینجا داغونه میکنه.
عادت نکنیم همیشه روزه برسه تو گودال قتلگاه، گودال قتلگاه عمر سعد هم عشقش در اومد، نظر عمر سعدی بشیم.
نمیگم هیچ وقت این روزه گودال قتلگاه نخونم، حالا یه ظهر آشنایی یه شب آشنایی این چیزی آدم بخونم، روزه ها رو خیلی نخونم. بذار من امشب شب علی اصغره، خیلی تو من روزه علی اصغره هیچی نگم بگم من روزه علی اصغره بخونم. دیگه امام حسین وقتی کشته شدن اصحابه شدی دیگه همه یاراش رفته بودن، کسی که بوده بود اومد وسط میدان فریادت حل منداب بیت و بل حرم رسول الله، آیا فدایی هست بیاد برای حرم رسول الله دفاع بکنه؟ حل من موحد یخاف الله فینا، آیا خدا پرستی هست؟ آقا خدا پرست بشیم، موحد بشیم، مشرک نشیم. آیا موحدی هست به خاطر خدا؟ خدا بترسه به خاطر ما؟ حلم بغیث یرج الله به اقامت دار، آیا فریاد رسی هست؟ امید خدا بیاد به فریاد ما برسه. حلم معید یرجو ما اندالله فی اعانتنا، آیا کمک کننده هست که بخواد با کمک به ما به خداش برسه؟ فلتفت اصفات و نسای بلامی، زن و فریادشو بلند شد. فقط تقدمت الى باب الخیمه، اما صدای زنها رو شنید، اومد در خیمه. من میگم، من زبان حال میگم، گریه در به این دلیه شیش ماهی تو بودمش داره گریه میکنه، داد میزنه، بابا من بودم. و قال زینب، و قال لزینب نابلیدی ولدی سقی حتی اومده او و فرزند شش ماهی منو بیارید باهاش فدا کنم. و حالا نمیفهمم مردم که این آخری سربازه، بذار آخری سربازم هم بیاد شهید بشه. حضرت رو گرفت، اومد بغلش کرد، اومد بودش الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاموز تا نیامردی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه مؤمنان عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده. ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. همه ما رو همیشه الان رو از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در حدی هستند، با ظهور امام زمان، با عنایت امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام جمهوری اسلامی رو با عنایت امام زمان، تحت عنایت امام زمان، با تأییدات امام زمان، به ظهور امام زمان متصل بفرما. مدافعان سلامت رو سالم و تندرست حفظ بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو، مریض ها رو، درمانده ها رو با عنایت امام زمان برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.